گفت خانه برانداز ترین است. ته بده
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
به نام خدا. تولید و پخش این برنامه با هدف آگاهی و آموزش در جهت جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها و از طریق گفتگوی رو در رو با متهمین انجام خواهد شد. این گفتگوها به صورت روانشناختی و پلیسی خواهد بود. شما شنونده یک پرونده یک روایت می باشید.
توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده یک روایت.
به نام خدای بخشنده و مهربان، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی جوان، خاصه طرفداران برنامه یک پرونده یک روایت. خیلی خوش آمدید به روایت پرونده این برنامه اینجا در اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ. اگر میخواهید به تصاویر و اطلاعات و بخشای کاملتری از برنامه دسترسی پیدا بکنید، در بین همه آنچه که در فضای مجازی ممکنه شما ببینید و بشنوید، تنها و تنها نشانی ما تو فضای مجازی یک پرونده است که انتهاش به این خط میشه. میتونید اون رو در فضای مجازی پیدا بکنید، ما رو دنبال بکنید، تصاویر، فیلم‌ها و اخبار کاملتری رو هم از برنامه ببینید، نقطه نظرها و به قول معروف کامنتاتون رو هم برای ما اونجا منعکس بکنید. پیشنهادات شما حتما برای ما بسیار گرانبهاست و باعث میشه که ما در روند ارائه برنامه گامهای بهتری رو برداریم. اما روایت پرونده این برنامه، مثل همیشه در اداره پلیس آگاهی تهران بزرگ پایتخت همراه هستیم با دوستانی که زحمت میکشند اینجا و در این برنامه در خدمت جناب سرهنگ مرتضی نصاری هستیم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت. جناب سرهنگ سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. خدا قوت میگم خدمت شما و تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
سلامت باشید. جناب سرهنگ، راجع به پرونده این برنامه و روایتی که خواهیم شنید یک توضیح کوتاهی بفرمایید.
عرضتون برسونم، حوالی ساعت 11 مورخی 26403 از طریق مرکز فوریت های پلیسی پایتخت وقوع صحنه قتل خانم 77 ساله‌ای رو در یکی از محلات جنوبی تهران به اداره آگاهی اعلام کردن که همکاران هم در صحنه حضور پیدا کردن و پرونده پیچیده‌ای رو که حالا در قسمت‌های بعدی مطالبی رو عنوان می‌کنم خدمتتون مطرح رسیدگی شد.
خب جناب سرهنگ، اگر موافق هستید و اجازه میدید این پرونده ما با دو متهم قرار گفتگو بکنیم. تو این بخش یکی از متهم ها رو با اجازه شما ما دعوت کنیم بیان اینجا به اتاق گفتگومون در پلیس آگاهی پایتخت و بعد بریم سراغ متهم بعدی.
با کمال میل در خدمت شما هستیم.
شما شنونده برترین و بهترین مستند شنیداری به انتخاب آرای مردمی در اولین جشنواره کشوری پژواک هستید. تنها نشانی ما در رسانه‌های معتبر مجازی @ یک پرونده.
خانم سلام.
سلام.
اسمتون رو میفهمید؟
آرزو.
خانم آرزو چند سالتونه؟
22.
22. چند سال درس خوندین؟ یعنی تا چه مقطعی خوندین؟
فوق دیپلم زبانه. دو سال پشت کنکور موندم، حمایت مالی نشد.
دو سال پشت کنکورتون رو برای بعد از دیپلم میگید یا برای اینکه فوق دیپلم گرفتی؟
نه، بعد دیپلم. دیپلمی که گرفتم،
بعد دیپلم دو سال پشت کنکور بودید و بعد فوق دیپلم رو گرفتید و مشغول به کار شدید.
بعد دو سال دیدم حمایت نمیشم، آره دیگه، گفتم برم برای زبان خودم حداقل بخونم یه رشته سبکی که هم بتونم شهری خودم رو بدم، همین که بتونم کار کنم.
پدر کارمند بودن؟
نه، پدر
شغلشون آزاد. مادرم خانه داره. و بعد اینکه ازدواج کردین؟
نامزد کردم.
چجوری؟
نامزد که شیرینی خورده بودی.
آمدن خانه،
مراسمی بود، انگشتری دست کردن و یه شیرینی خورون. و
چجوری آشنا شده بودید با هم؟
من مسلما هر وقت که حقوق میگرفتم 4 تومن 5 تومن از حقوقمو نگه میداشتم، بقیه حقوقم کلا طلا پس انداز بود. بعد از اون هفته مثلا یه تومنی که میذاشتم، هر هفته رستوران غذا میخریدم. بعد من از این آقا دیگه هر هفته غذا میخریدم.
یعنی که صاحب رستوران بودن یا شاگرد بودن اونجا یا کار میکردن؟
ایشون کار میکرد.
و شما به سبب اینکه خرید میکردید با ایشون آشنا شدید؟
آره. بعد گفت فرض شما چجوریه، خوبه مثلا هر هفته میای خرید میکنی 600-700 تومان خرید میکنی، مثلا من داداش کوچیکم تو بعد وقت دلش میخواست کار تمام میدم راحت میرفت، مبلغی براش قرار نمیدادم، میرفت راحت خرید میکرد. به من اینطوری پرسجو کرد شغل چیه و اینا. بعد گفتم که خب من تو فلانجا کار میکنم. ای چه خوبه مثلا دختر به این شاغلی و اینطوری. هر دفعه میرفتم خرید منو کلا میشناختن، چون
شما رو شناخته میکرد. بود ولی از سمت شما هم حتما یه علاقه بوده دیگه، وگرنه که
نه من...
سر صحبت چجوری باز کردن و ادامه دادن؟
نه، گفتش این. که وضعتون خیلی خوبه، اینطوری میاد هر هفته خرید 600-700.
چند وقت این قضیه بکنی؟ طول کشیده بوده؟
خب من 3 ماه مشتریشون بودم.
تو بعد
من
از 3 ماه
قبلا میرفتم پونک خرید میکردم، هر هفته با مادرم میرفتیم پونک. حالا دیگه وقتی این آقا از بهمن بود، بهمن یا اسفند، مغازشون سر کوچه ما باز شد، اوایل اعتماد نکردم، ولی مامانم گفت بعدم برو ازشون خرید کن که همینجا مشتری شی تا پونک نه.
یعنی بعد از این 2-3 ماه خرید و مشتری شدن،
سه ماه
خرید و مشتری شدن، ایشون هم سر صحبت با شما باز کردن و یکم اطلاعات کرد تو همون 3 ماه.
شغل چیه که انقدر وضعت خوبه، هر هفته خرید میکنی، انقدر داداشت راحت میاد خرید میکنه؟ چون کارت من همش میرفت واسه خرید دیگه. هی امنت برادرم پرسجو کرده بود، حتی اومدن خواستگاری پدر منم مثلا میشناختن. پدر من که رد شده بود تو کوشه، گفتن آره اون آقایی که کیف میندازه پدر توه.
مگه توی یک محل زندگی میکردن یا منظورتون اینه که شما رو مثلا تعقیب میکردن؟
آره، ما خودمون این کوچه مثلا بودیم،
رستوران.
سر کوچه‌مون بود مغازه.
آه، به سبب هم محل بودن محلمون رستوران بودیم. و منزل دارید این رو میگید؟ بس.
آره، هم محل.
یعنی اینجا شما بودیم. احساس کردید که شما تحت نظر داره؟
خب من کلن میرفتم میومدم سرم تو لاک خودم بود.
نه اینکه مثلا به شما اونجا که دیدید پدر شما رو هم میشناسه شما تعجب نکردین؟
بعدن که قضیه جدی شد اینطوری معرفی خب کردن.
خب یعنی شاید داشتن سبک سنگی میکردن برای اینکه بیان خواستگاری دیگه.
گفتش اینطوری. من گفتم چجوریه الان سریم خواهی بله برون باشه، سریم مراسم باشه و اینا. گفت خب من شناختمو داشتم. گفتم ولی من شناختی نداشتم و بر همین من خواستم که 3-4 ماه حداقل آشناییت باشه. پدرم خواهش کردم تا ایشونو بشناسم.
خودشون اول به شما گفتن که میخوان بیان خواستگاری؟
به من گفتن علاقه پیدا کردن، میخوان با من وارد رابطه بشن. من گفتم که عذرخواهی میکنم، من فعلا هم حجم کاریم سنگینه، چون از 5:35 دقیقه صبح که سوار سرویس میشم تا 8 شب شیفتام سنگینه، اما درس دارم میخونم، نمیتونم وارد رابطه شم. گفتن آره این ناز کردنه دخترونه است، این چرت و پرتا. من خوشم اومده. نه اینطوری گفتم. خب من واقعا وقت نمیکنم، اگه پیشنهاد باشه پیشنهادهای همکارم تو بیمارستانم هست.
خب بالاخره پذیر...
اصرار آره پذیرفتم. بعد با مامانم هم اول مشورت کردم.
الان میخوام بپرسم، یعنی این که شما برای خودتون بین حالا خواستگارهایی که داشتید به قول خودتون تو بیمارستان یا ایشون اولویتی داشت که مثلا پیش بیاد، یا نه همینجوری گفتید بذارید حالا بیاد و برن و سنگ قلاب بشن مثلا؟ خواهم بدونم یعنی خودتون بالاخره رضایت دادید که بیان خواستگاری یا نه؟
دیدم مثلا همه رفیقا دوستش، همه رفیقاش یعنی دوستش داشتن و اینا، گفتم خب پسر خوبیه دیگه، سر به راهی کاسبه. خب
پس رضایت همینه.
بعد دیگه اینطوری خودم دیگه دو تا چهار تا کردم، مامانم صحبت کردم، بعد رضایت دادم یه خواستگاری.
خب بس موافقت کردید و آمدن خواستگاری. بعد چه
حتی خواستگاری و بله برون یک شب بابا اینا گفتن خواستگاری و بله برون یکیشه که پدر من اجازه نداد، گفت من اجازه نمیدم، باید اول رضایت رو از من بگیرن، من در مورد مهریه صحبت کنم.
خب اینا که چیزایی که معمولا خب تو
که 11 شب اومدن تا 2 شب بابا من حرف زدن، بابا من راضی نشد.
اینی که میگید برنامه ریزی کرده یا با هدف و برنامه آمده که شما خواستگاری کنه، یا نیت سوی داشته به نظرتون؟ یعنی این آقایی
یه پیشبینی ذهنی، خودش همیشه میگفت دوست داشتم میبینم یه دختر مستقلی، فردا من کم میارم تو پشت زندگیمی. همیشه رو حمایت مالی حساب باز کرده بوده
از سمت رو... شما.
آره، حتی من از همسایه هم که مثلا بعدن که پیچید تو محله پرسیدم، یعنی رفتم خرید و اینا، دیگه میگن دیگه، گفتن که آره حتی پرسیده اینجا شما صاحب خونه اید یا اجاره است خونتون، تو دوست پسر داری یا نداری، همه اینا رو از همسایه‌ها پرسجو کرده بودن. از سه تا همسایه پرسیدم، گفته بود نه بابا اینا صاحب خونن، باباش با مثلا 13 تا فقط باغ داره، این داره اون داره.
شما یعنی وضع مالی پدرتون میخواید بگید مناسب و خوب بوده؟
من بابام وضعش خوبه.
خب چرا اول گفتگوی میگفتی حمایت مالی نشدم؟ و
خب برادر من برادر
ازش خوب باشه که بالاخره برای
من برادرم دخترش... جلوی حمایت پدر منو بس، گفت باید دانشگاه دولتی قبول شه، این ذهنش میکشه و باید سر و من پیش مشاورم رفتم، مشاوره گفته باید سر کار بری.
شما من میخوام بدونم که این مدلی که تعریف کردید، میخواهید بگید که اون آقایی که آمدن خواستگاری شما با هدف و منظوری غیر از ازدواج آمده بودن جلو، یا نه هم میخواستن ازدواج کنن هم حالا مثلا شرایط مالی هم خوب باشه یه تیر دونشون؟ میخوام نظرتون رو بدونم.
این آقا یعنی هدف علاقه ای نبوده، هدف این بوده که آقا اینا مالی دارن، فردا من کم میارم پشت من. آخه باباشم ما رو از مالی بس، گفتش یا مثلا فلان تاریخی که من اعلام میکنم عقد میکنید، یا مثلا بابای من گفته بود 31/6 که باید عقدتون بشه، بابای اون موافقت نکرد، گفتش یا اون تاریخی که من دارم میگم من پولی نمیدم، بس یعنی جلوی مالی ایشونو بس. که من گفتم حتی خودم میدم، خودم دارم و خودم افتاد کردم، طلا دارم، پس انداز دارم، کار کردم چند سال، میدم، مشکلی نداره، ولی رو حرف بابام نمیخوام حرفی باشه.
و بعد اینکه کسی که کاسبه تو محل و اینها، قاعدتا باید وضع مالیش از متوسط به بالا باشه، حالا اگر نگم بالا باشه دیگه، وضع مالی اونا چطوری بوده نظر شما؟
یا دمای خیلی من خب اولش رکب خوردم خب، ولی بعدش متوجه شدم، بعدش که اینجا نه ها، بعد از قضیه بحث عقد و اینا که شد، یا آدم های خیلی حفقت، خیلی حفقت، خیلی اصلا چجوری بگم، خیلی آدم های اصلا،
یعنی من اگه ترجمه کنم حرفای شما رو، میخوایید بگید که این آقایی که آمده بودن خواستگاری شما با هدف و منظوری آمده بودند و علاقه در کار نبوده، و هم خانواده خارج از عرفی بوده، و به قول شما
خانواده خب مثلا این داره، خب الان این مراسمو میده دیگه، مثلا این داره، این الان خرج میکنه دیگه، این داره مثلا این میاد واسه،
خب شما میتونستید هیچ کدوم قبول نکنین دیگه، درسته؟ آه. چرا قبول کردین؟
توجه، شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمیگردد. یک پرونده، یک روایت، کاری از شبکه جوان.
بریم سراغ حالا اون اتفاقی که نباید میافتاد و حالا افتاده. شما بعد از اینکه حالا خواستگاری شکل گرفت و به قول شما شیرنی خوردن و خانواده هم دیگر دیدن، تا به اون تاریخ عقد برسه و اینا، همون حالت نامزدی با هم داشتید دیگه، با اجازه پدر مادرها و اینکه در جریان بودن، درسته؟
بله.
و بعد پیشنهاد از سمت کی بود برای اینکه برید به خانه مادر بزرگتون؟
من اولش اصلا در جریان نبودم. تو مراسم بله برون مادر بزرگ من یه عالمه طلا آویزون کرده بود، یعنی بگم جفت دستاش تا تقریبا آرنجش تا اینجاش پر از زلنگو بود. تو همه عکس‌ها و شواهدی که تو گوشی من هست نشونه افسر پروندم دادم و سه تا سینریز گنده گردنش بود. آقا اون گفت مادر بزرگ تو مادر بزرگ تو این همه طلا واسه چی باید داشته باشه؟ مادر بزرگ تو
بعد از جلسه بله برون اینا
بله مادر بزرگ من حتی به مادر بزرگم گفتم الان فامیلا دارن میان، فامیلا از طرف اونا، من کسی خاصی معرفی نکردم که مثلا دارم ازدواج میکنه. گفتم عقد کردم بعدش من به مامان بزرگ گفتم انقدر طلا ننداز. گفت نه مادر من میخوام بیام، آبروی توه، شخصیت توه، ببینن تو خانزاده بودی، مثلا با بزرگ تاجر بوده. با اصرار طلاشو انداخت اومد. بابک گفتش که
بابک میشم این آقایی که اومده بودن خواستگاری شما درسته؟
بله.
خب
گفتم که مادر بزرگمش همسرش تاجر بوده، کارخونه داشته خیلی خوب. من مادر بزرگم بچه‌هاش که به در بزرگم مرد 6 تا بچه رو یه تنه هم جا زد، پسرا رو خونه داد، عروسی گرفت، رد کرد رفت بدون کمک از گرفتن از هیچ کس.
یعنی که وضع مالیشون خوب بوده.
آره نه اونو هی داشت حرف میزد و بعد ما نشسته بودیم گفت آره خیلی داره فشار میاد، به نظرت بزنیم خونه مام بزرگت پولدار میشیم اینطوری میشه.
داره به شما پیشنهاد دوزدی میده.
اینطوری گفتم که من به اندازه خودم دارم و تلاش میکنم جوونم میسازم، واسه چی باید امتیاز آب سوزونم؟ نه من خودم دارم، بابام داره، اندازه خودمون داره. نه تو عقل نداری، تو بچه ای، من ماشین 2 میلیاردی که زیر پای فلان رفیقم رو من یه شبه میخوام بخرم.
خلاصش خامش شدی؟
اینطوری من باش همکاری نمیخواستم بکنم. تا اینکه دیگه تعریفم نمیشه یک ماه و نیم اینا نزدیک 2 ماه تهدید کرد، گفتش که الان بحث آبروت وسطه، میدونی که باباتم روی این قضیه خیلی غیرتیه
و با این تهدید شما رو مجبور به همکاری کرد.
میدونی بابات خیلی روی این قضیه غیرتیه، اسم تو کل محل، نه فقط محل سکونتمون جنت آباد، تو هم بیمارستان هم شهران همه جا پیچیده. یعنی الان من ولت کنم تو به یه اسم بعدی برد مشهور میشی و چون یه نامزدی قبلا به هم خورده داشتیم
شما
من
داشتی.
داشتم مادرم نذاشت، گفتش که دیگه میگن مشکل از این دختر است فلان بیزار، دیگه همه انگار داشت میزد رو من دیگه تو فلان بیزار. من گفتم خب الان من همکاری نمی کنم، من شده مدرسم رفتم گشنه موندم 3 زنگ ولی دست تو کیف دوستم نکردم، کرایه نداشتم، خب بابام شهرستان بود واسه فیزیوتراپی مادر بزرگم، من اون زمان خب دسترسی نداشتم، خب پیاده رفتم مدرسه ولی هیچ گزینه‌ای نکردم من بیام همچین کاری کنم. بعد تهدیدا شروع شد، حرفا شروع شد، دیگه آخرش به کتک و همه چی هم رسید. 18 ما کتک کاری داشتیم که با صندل میفهم میزد زیر گوش من، دعواهایی داشتیم. خلاصه گفتش بیا یه مهمونی ترجیح بده، مثلا داریم میریم مهمونی کلید اونطوری از خونه مام بزرگت من بردارم. گفتم نمیکنم. دوباره تهدیداش شروع شد، گفتم باش من دست نمیزنم، من زنگ میزنم، من زنگ میزنم میریم، ولی من دستی نمیزنم. زنگ زدم مام بزرگم، گفت من نمیرم خونه خاله، نمیتونم
فلان،
نرفتیم کنسل شد. فرداش زنگ زد گفت آره چون شوهر خالت ناهید قلبی داشت نشد ما خونه ایم، که این آقا اصرار که تو استپ بگیر بلندشن بیان اینجا. گفتم نکن نه همکاری نمی کنی یا عقد عقب می افته ها، من اینطوری نمینه، هی تهدید بود. من حتی واسه تولد این آقا از خالم قرض گرفتم، 10 که حقوق گرفتم بهش برگردوندم، گفتم الان میدونی 2 میلیون از حقوق من مونده، 8 میلیون هم خرج شد، الان تا آخر ما با 2 میلیون. خلاصه سرتون رو درد نیارم، تا این تهدیداش هی بود که دیگه گفت حتی راضی شد که اسم خودش بده و اینکه بابای من متوجه شد نذاش از این آقا پول بگیرم، گفتش میخوای مهمونی بگیری خودم بهت پول میدم ولی از این پول نگیر. و بهش گفتم که من هیچ وقت دست تو کیف هیچ خالم مادر بزرگم هر کسی نمی کنم، من همچین کاری نمی کنم، من فقط یه مهمونی میگیرم. توی مهمونی مامانم من گفت شام من نمیذارم. سلام حالش خوب نبود، وضعیتش نمیتونست وایسه آشپزی کنه. من و خالم رفتیم دم رستوران غذا بیاریم. خالم طبق معمول فکر کرد خب الان ایشون امینه، آشپزش هم که کاری نداره، کیفشو گذاشت تو آشپزخونه و تابلوش مونده بود. بابای خیال همه قور میزد که شما ارزه ندارید، یه هفته از تابلو قیمتا زمین مونده. خالم گفت بدید من مینویسم. خالم که داشت مینوشت من دیدم رفت سر کیف خالم رفت بیرون. من یه نگاه کردم گفتم یه بابا کجا اینطوری کرد حله. گفتم چی کجا؟
یعنی به شما با دست اشاره کرد که من کارم با موفقیت
انجام دادم؟ نه اینطوری کرد، نه تو کار نداشته باش، من دانشی بود تو کار نداشته باش، با موتور دوستش رفتن و اومد و ما هم شام رو برداشتیم. وقتی برگشت تابلو تمام شد نصب کردیم، خالم هم کیفش رو برداشت اومدیم خونه. من وقتم خالم صداش در نیامد فکر کردم این کاری نکرده دیگه. آخر شب اومد خونمون گفتم که دیدی حریف نمیشی، دیدی مادر بزرگ من مالش حلاله، مادر بزرگ من این حواسش به مالش هست، به سختی جمع کرده، راحت وا نمیده. منم بیزار گفت کجای کاری؟ قشنگ خاله من رفت تو اتاق خواب برادرم، من تو اتاق خواب تنها بودم، بعد یه دفعه دیدم اینطوری کرد کلیدارو،
از تو کلیدو کپی کرده بود.
یه دفعه دیدم اینطوری کرد که من فوشش دادم، اعصابم خورد شد اون شب، به زور اومد بغل کرد، نزدیک شد که مثلا بخواد منو آروم کنه. گفتم نه داری هی شخصیت کثیفتو به من داری نشون میدی، این یعنی چی؟ میدونی این پیرزنه، نکن. نه که گذشت کلیدارم برداشته بود. یه شب من دو سه شب بعدش کلیدارو رفتم تو کیفش بردارم، چون همراهش میذاشت، رفتم بردارم شاه بخورم.
بله خواهش میکنم. قتل، اعتیاد، جرائم سایبری، سرقت مسلحان، موبایل قاپی، کیف زنی، آدم ربایی، بررسی پرونده های مرموز، واکاوی روانشناختی متهمین، در گفتگوی صریح و رو در رو با متهم، اینجا در مستند یک پرونده یک روایت. تنها نشانی ما در رسانه های معتبر مجازی @ یک پرونده.
رفتم بردارم که نبود، هرچی کیفشو گشتم نبود. بعد گفتم که بعد خودش آخر شب بعد گفتش که رفتی سر کیف من؟ گفتم آره، میخواستم کلیدا رو بردارم. گفت فکر کردی من قبل بچم که کلیدا رو بذارم تو برداری؟ یه حرفی هم زد اسکول، همینطوری برگشت به من گفت. گفتم بابک با زندگیمون بازی میکنی، داری بازی میکنی، نکن. من با یه زنجیر فروختن میتونم جشنو بگیرم، من با یه طلا میتونم، ولی نکن.
خب بریم یکم حالا سر رفتنتون.
ولی خلاصه اون کلیدو برداشته بود و تو اتاقش قایم کرده بود و مادرش به من حق ورود به خونهشونو نمیداد.
کی رفتید با هم خونه مادر بزرگتون؟
من اصلا با ایشون نرفتم.
خودش تکی رفته بود.
گذشت، من 18 هم باش دوام شد. الان مختصر به تو اینو سری میگم که آقا با شما با این رفیق چی کار داری؟ با این قطع رابطه کن، ایشون به عنوان ساقی و گل فروش معروف تو محله. ولش
کن.
بله.
خب.
به من گفتش که من با این یه برنامه دارم، به تو هیچ ربطی نداره، برنامه هم تموم شه میندازمش بیرون، ولی تو حق نداری دخالت کنی. اگرم میخوای زیادی اینجا بیای دخالت کنی گروه تو گم کن، اصلا نه مغازه من نیا، تو زنی بشین تو خونه. که سر اون دعوا من گوشیمو کوبیدم زمین، گفتم نه این حق نداره بیاد. اینا با دمپایی و سیلی اینا منو زد، گفت من برنامه دارم، تو داری باعث میشی این پاش از برنامه من بکشه بیرون. مادر منم حتی اومد گفت خاک تو سر بابت انتخابت. من بهت گفتم این انتخاب خوبی نیست، که من تو پشیمونی بودم. تماس گرفتم با خاله من، بعد ترسیدم. خاله گفت آره زود، دیر نشده، بکش عقب، هنوز نه فامیلی میدونه نه چیزی، بکش عقب بلش کن. بعدش با بابک حرف زدم، بابک گفتش که 1:30 شب قرار دوستم بیاد پیشم، که من دوباره عصبانی شدم، گفتم دوست تو 1:30 شب واسه چی باید بیاد پیشت؟ میخواستم برم دوباره در مغازه عصبانی. پدرم گفت حق نداری از خونه بری بیرون، که تو همین هین بود من رفتم فردا صبحش 20 سر کار با سرویس رفتم، دوش گرفتم ماشین رفتم سر کار. ساعت 12 ظهر مدیرم گفتش که آرزو نامزده تماس گرفته با بیمارستان، با گوشی خود مدیرم، که من گوشی گرفتم، گفتش که آرزو مادر بزرگ ما، من و فلانی رفتیم خونه مادر بزرگ دوزی، مادر بزرگ تو فوت کرد، دوستش میگفت از در رفته بیرون گیر افتاده و خودش از بالا پشت بوم فرار کرده.
خب اینجا رو نگه داره جام سنگ. این که اگر موردی هست که نیاز به توضیح داره توی این گفتگو، یعنی برخلاف آن چیزیست که شما کشف کردید. و این نکته دیگه، آیا بررسی های شما از محل منزل مادر بزرگیشون این رو بهش صحه میگذاره که این خانم اونجا حضور نداشتن در اون زمان؟
بله بله، در زمان جنایت خانم اونجا حضور نداشتن.
و این برای شما مسجل؟
بله
بسیار. و آنچه که تا در واقع مسئله مطرح کردن چطور از نظر
اساس اعترافات و محتویات پرونده صحت داره؟
بسیار خب. پس به شما زنگ میزنه بابک، میگه که مادر بزرگ فوت شده، اون دوستشون که شما مخالف بودید که بیاد، همون که میگفتید مواد مخدر توزیع میکنه تو محل، خلاصه آدمی است که معلوم الحال ایشون دستگیر شده و بابک فرار کرده، درسته؟
بله.
بعد شما چیکار کردی؟
من گفتم شوخی میکنی، باورم نمیشد. گفت آرزو به قرآن قسم، به جون مادرم و تو که عزیزترین کسمی تو زندگیم قسم، این اتفاق افتاده. و گفتم آخه کجا میدونی مادر بزرگ من فوت کرده؟ گفت ما خودمون دیدیم مادر بزرگ تو فوت کرد، من از بالا پشت بوم فرار کردم و اون دم در گیر افتاد.
خب به شما نگفت چرا من... فوت کرده؟
گفتم چرا انقدر داری با قاطعیت میگی؟ گفت چون جلو خودمون جون داد مرد.
نپرسیدید آخه چرا؟ مثلا ترسی؟
خب گفت دفتر. گفتش کشتیمش.
پس به شما گفت که به قتل رسونده.
و من اونجا حالم بد شد، از پای میز مدیرم افتادم و برام آب قندان درست کردن، من دیگه شروع کردم به فحش دادن. مدیرم هم چون تا حالا بد دهنی هم من ندیده بودن، گفت آرزو چی شده؟ چرا داری فحش میدی؟ مگه چی شده؟ با دو تا لیوان آب قند اومدن میشه من و اینا. بعد من بحثو برای اونو باز نکردم، فقط گفتم نامزدم زنگ زده میگه مادر بزرگم فوت کرده.
این تماس تلفنی بابک با شما مال صبح روزی است که شب قبلش مادر بزرگ فوت کرده؟
بیستم میگفتن، اینطوری که گفتن بیستم کشتنش.
بعد شما نیومدید پیش پلیس ماجرا رو بگید؟
همون موقع جناب سرمان به من تماس گرفتن، ساعت هلوش 12:30 بود.
از کلانتری محل منظورتونه؟
الان بهتون توضیح میدم کامل. بعد من به مادرم زنگ زدم، به هر کسی زنگ زدم که فقط این اتفاق افتاده آره یا نه. مامانم هرچی زنگ زد مامان بزرگم جواب نمیداد، من زنگ زدم جواب نمیداد. مدیرم گفت آرزو آفی برو ببین فقط چی شده، قضیه رو مدیریت کن، چون مادرتم حالش خوب نیست، اتفاقی براش نیفته. من ساعت 12 حدود 12 آف کردن بیمارستان. تا من بیام بیرون دیدم جناب سرمان، حالا اسمشو نمیدونم باید بگم یا نه، تماس گرفتم و من گفتن که خانم فلانی، گفتم بله، گفتن که میشه تشریف بیارید کلانتری چند تا سوال رو باید جواب بدید. گفتم جناب سرمان چی شده؟ گفتش که شما تشریف بیارید. که همون آن بابک با خط‌های مختلف داشت با من هی تماس می‌گرفت. آرزو من بدبخت شدم، کل جوانیم رفت پشت میله‌های زندان. آرزو میدونی حکم عشقت داره اعدام میشه، میدونی آدم کشتم، میدونی اینطوری. گفتم من هیچی ندونم، تو الان چیکار کردی؟ آها اینم بگم که مدیر من گفت آرزو این قضیه زیر سر نامزد تو بوداره که الان زنگ زده داره میگه مادر بزرگت مرده، خودش یه بلایی سر اون آورده.
مگه نمیگی تو تلفن به شما گفت که
چرا دیگه؟ ولی من به مدیرم نگفتم، من فقط به مدیرم گفتم آقا اعلام کردن که مادر بزرگم مرده، نمیخواستم بپیچه. خلاصه دیگه اومدم کلانتری و که جناب سرمان هی زنگم میزد حق نداری بری خونه، بلند شو مستقیم بیا اینجا.
شما رفتید مستقیم کنم
من مستقیم رفتم
و بعد همونجا دیگه بازداشت شدید
که دیدم رفیقشو که گرفتن اسم منو آورده بوده بعد منو بازداشت کرد جلوی دایی منو بازداشت کردن